من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجه سومی که قائلین به جواز بهش استدلال کردند این که ما میبینیم عقلا کسی را که خیاطت کند ثوبی را در مکان منهی عن، عقلا او را هم مطیع میبینن و هم عاصی. وجه سومی که قائلین به جواز بهش استدلال کردن این که ما میبینیم عقلا کسی را که خیاطت کند ثوب را فی مکان منهی عن یعد مطیعا و عاصیا. مطیع است چون امر را اطاعت کرده، امر به خیاطت ثوب. عاصی است چون خیاطت ثوب را در جای آورده که منهی عن بوده، در مکانی که ازش نهی شده. صاحب کفایه اشکال کرده به این استدلال به دو وجه، دو تا اشکال کرده در این استدلال. یکی این که این مورد خارج از محل نزاع است، برای اینکه در خیاطت بودن در مکان مأخوذ نیست. بودن در مکان در حقیقت خیاطت مأخوذ نیست، بنابراین اجتماع امر و نهی نشده. امر متعلق شده به خیاطت، کون در مکان درش نیست. نهی متعلق شده به کون در مکان که ارتباطی با خیاطت نداره. دو تا شیئن در خارج، یکی متعلق امر و یکی متعلق نه. این اشکال اول که این مورد از محل بحث و اجتماع امر و نه خارجه، باش فرق دارد، چون در خیاطت کون در مکان اخذ نشده. شبهه دوم این که بعد از قیام برهان بر امتناع، بعد از قیام برهان بر امتناع، این رویت و عقلا نمیتونه حجت باشد و لابد از تأویل و توجیه. فإن الظنون لا یقاوم برهان، ظواهر و ظنون با برهان مقابله نمی کند. لا یخفا که اشکال اول ایشون وارد نیست. حالا تا برسیم به اشکال دوم، اشکال اول وارد نیست. برای اینکه خیاطت با صلات هیچ فرقی ندارند. مثال معروف صلات است در دار غصبی. در حقیقت صلات هم کون اخذ نشده. حقیقت صلات و مقارنات صلات تکبیر است و قرائت است و حمد و سوره و رکوع و سجود. تو حقیقت صلات کون در مکان مأخوذ نی. بله کون در مکان شرط عقلی صلاته، اصل کون در مکان، اصل بودن در یک جا شرط عقلی است. لأن المسلی جسمون و جسم خالی از مکان نیست. در خیاطت صوبم همین جوره. در حقیقت خیاطت مکان مأخوذ نی. حقیقت خیاطت اینی که سوزن را با نخ بکنه توی پارچه بدوزد، این حقیقت خیاطته. وارد کردن سوزن با نخ در پارچه و به هم پیوستن، این حقیقت خیاطته. لکن بما ان الخیاط مادیون لابد له من مکان. پس اینی که صاحب کفایه میفرماد اینجا از محل بحث خارجه، این تمام نی. ما مثالی را که قوم بهش استدلال کرده، موردی را که قوم بهش استدلال کرده با مورد محل نزاع هیچ فرقی ندارن. یعنی مکان نه در خیاطت مأخوذ است فی حد نفسه نه در صلات، لکن در هر دو مأخوذ است به اعتبار فاعل، پس به اعتبار فعل مأخوذ و بالجمله المکان غیر مأخوذ من حیث الفعل، بودن در یک جا از حیث فعل مأخوذ نی، اما از حیث فاعل چجوره؟ مأخوذ. اگه یه موجود مجرد بخواد نماز بخونه مکان نمیخواد، یه موجود مجرد هم بخواد خیاطت صبح کنه اونه مکان نمیخواد، لکن کون و مکان، کون در یک جا و محل و مکان مأخوذ در هر دو است من حیث فاعل و اصل مکان هم شرط عقلیه. و اما اینی که فرمودن برهان زنون با برهان مقاومت نمی کند، از ظواهر لا یقاوم البرهان، این درسته در صورتی که برهان و ابنیه و دیدن و اقلائیه هر دو مسبشون یک جا باشد. اگر برهان و ابنیه و دیدن اقلا و زواهر هر دو مسبشون یک جا باشد، اینجا میتونید بگید از زنون و لا یقاوم البرهان، از زنی و لا یقاوم القطعی. اما اگر جاشون با هم فرق بکند اونجا دیگه اینجور نی. و لقائل ان یقول که مستدل به این قضیه، مستدل به این قضیه غرضش اینه که تعیین متعلق احکام به بنا و غلا و دعب و دیدن اوناست. لعل غرض مستدل اینه که تعیین متعلق احکام، متعلق حکم چیه، در اختیار اغلا است و در اختیار معتبرین و مقننین، تعیین متعلق در اختیار و دعب و دیدن اغلا است، لأنهم معتبرون و لأنهم شارعون. بله بعد از تعیین متعلق در متعلق واحد نمیشه دوتا حکم باشه محال از باب جمع بین زدین، این حاکم کیه؟ عقله. حاکم به امتناع از باب جمع بین زدین و عدم امتناع از باب عدم بین جمع بین زدین حاکمش عقله. اما تعیین متعلق حکم و مورد حکم معینش اغلا اند و قانون گذاران و دعب و دیدن. فإن الأحكام اعتبارية أغلائية، قوانین یک سلسله قراردادهاست که این قراردادها از کجا سرچشمه گرفته؟ اغلا. اغلا وقتی به زندگی اجتماعی رسیدن مجبور شدن قراردادهای رو برای خودشون قرار بدن. فإن القوانین اعتباریت و غلائیه، وقتی اعتباریت و غلائیه مسبب بشه باید از کی بپرسیم؟ کی باید تعیین کنه مرکز حکم کجاست؟ مرکز حکم طبیعت است یا مرکز حکم فرده؟ کی باید تعیین کنه؟ همون غلا. پس لعل، دقت کنید، لعل غرض مستدل به این حرف اینه که چون تعیین متعلق حکم به دست اغلائه ولو امتناع و اجتماع به دست کیه؟ عقله. اما تعیین متعلق به دست اغلاء است، لأن القوانین اغلائیه اعتباریه، با دعب و دیدن اونها معلوم شده اصلش با بنا اونهاست، خصوصیاتشون با بنا اونهاست، پس موضوع رو باید از بنا اغلاء بگیر، متعلق رو از بنا اغلاء. و در اینجا که میبینیم اغلا تضاد نمیبینند، میبینیم اغلا تضاد نمیبینند، پس معلوم میشه اغلا متعلق را چی میبینن؟ طبیعت. متعلق امر را طبیعت و عنوان میدونن، متعلق نهی را هم طبیعت و عنوان میدونن. این استدلال تمام اصلا جنگی نداره با برهان عقلی. برهان عقلی در کبراست، بل جمله برهان عقلی در کبراست استدلال به دید عقلا و رؤیت عقلا در کجاست؟ در صغرا. انا نرا عقلا این آدم را مطیع میبینن و عاصی. لازمه این که مطیع و عاصی میبینن، یعنی متعلق حکم یکی میبینن یا دوتا؟ دوتا میبینن، هم مطیع میبینن هم عاصی، لابد متعلق حکم چی میبینن؟ دوتا. دوتا عنوان میبینن، عنوان الخیاطه، عنوان الکون فی ذلک البیت. پس بنابراین اینی که ایشون کبرای کلی یادتون باشد، اینی که گفته می شود از زن لا یقاوم القوت قد البرهان و دعب و دیدن و زواهر لا یقاوم البرهان، اینا کبرای کلیش درست. دعب و دیدن، زواهر، اون چه آدم می بیند و گمان دارد با برهان جنگ نداره، چون برهان یقینیه، اینا زنیه. لکن این کبرای کلی در جایی است که برهان و زن هر دو کجا باشن؟ یک جا باشن. فعلاهازا لقائلن که استدلال و توجیه کند، بگه غرض مستدل به این رؤیت عقلا اینه که بما ان الاحکام عقلاییتون اعتباریه، چون احکام عقلای اعتباریست، قوانین عقلای اعتباریه، پس مثلا به حکم هم که باید تعیین کند؟ عقلا باید مثلا به حکم رو تعیین کنن. وقتی عقلا باید مثلا به حکم رو تعیین کنن، مستدل میگه چون عقلا مطیع و عاصی میبینن، پس عقلا مثلا رو چه میبینن؟ عنوان میبینن. وقتی عنوان دیدن دیگه اصلا برهان اونجا راه پیدا نمی کند. این حالا در جواب بعدی هم به درد خواهد خورد. اگه بخواید یادتون باشه این اشکال به صاحب کفایه، این قصه تو ذهنتون بموند. بعد از آنی که احکام عقلایی است، متعلق را باید از عقلا بگیریم یا عقل؟ احکام عقلاییه، متعلق را از کی؟ عقلا. اگه بگی متعلق را از عقلا نگیریم، اون وقت باید بگیم از هارون‌زاده که امام زمان رو دیده و چی میگه؟ دروغ میگه. برای اینکه بعد از آنی که شما بناتون شد که میگید احکام ریشش عقلاییست، عقلاییتون اعتباریه، پس مثب به حکم را هم باید از همون عقلا بگیریم، بلا نبگی احکام رو اونا آوردن اما مثب بشه از اونها نمیگیریم. خودشون میگن مثب عناوینه، تو بگی نه مثب کیه؟ وجوده. خب اون میگه مثب عناوینه دوتان، تو میگی نه از هارون‌زاده کیش دروغ میگه، مثب کیه؟ وجوده خارجه. این همون قصه باید تو ذهنتون باشه تا این اشکال دوم صاحب کفایه معلوم بشه، وارد نیستش. باریک الله، مرحبا به ناصر نامه نیس لایعلم، البته ناصر نی مکرر، مرحبا به من یکرر القول به مراد فهم نیس لایعلم. ما هم گفتیم اون برهان عقلی در کبراست، من نیس لایشعر نمیگم، اون برهان عقلی در کبراست، این بنا عقلا در کیه؟ صغرا. ایشون میگه بله، ایشون حال توجیه میکنه، میگه بله بنا عقلا در مصداق، برهان عقلی در کبرای کلی. خود این عبارت رو اخرای هر نه نه اینجور نی، توجه بفرمایید، توجه کنید، این تمام کلام در این جهت. و اما قائلین به تفصیل، قائلین به تفصیل یعنی اونایی که گفتن اجتماع امر و نهی جایز است عقلا، ممتنع است عرفا، گفتن اجتماع عقل و امر و نهی جایز است عرفا و ممتنع است عقلا، اینا اینجور گفتن. خب اشکال به این تفصیل علاماه و ظاهره واضح، این تفصیل اشکالش خیلی واضحه، برای اینکه مسئله امتناع و امکان حاکمش عقل نه عرف. اشکال به این تفصیل علا ظاهرهی واضح، لأن الحاکم بل امتناع ول امکانه العقل لل عرف. عرف چی کار است؟ امکان و ضرورت رو بفهمد، امکان و امتناع رو بفهمد. عرف مدالیل الفاظ رو میفهمد، مفاهیم الفاظ رو میفهمد، نه اینکه بیاد امتناع و امکان رو بفهمد. لکن یمکنو این که مراد این مفصل این باشد، ممکنه مراد مفصل این باشد که اگر ما نگاه کنیم به متعلق حکم به حسب نظر عرف، اگر نگاه کنیم به متعلق حکم به حسب نظر عرف، لا بد الا من القول بالجواز. اگر به متعلق حکم نگاه کنیم به نظر عرف، چاره نداریم جز قائل به جواز بشیم، چون عرف متعلق را چه میبیند؟ عناوین. لأن العرف یرى المتعلق العناوین، عرف متعلق را عناوین میبینه، عناوین که دیده شد چاره نیست جز کی؟ جز جواز دیگه، برای اینکه عناوین در عالم عنوانیت با هم دیگه مباینت دارن، از هم جدا هستن. و اما اگر متعلق را به نظر عقل ببینیم، اگر متعلق را به نظر عقل ببینیم، چون عقل، به عرض من توجه کنید، چون عقل متعلق را واحد میبیند و خارج، چون عقل متعلق را واحد میبیند و خارج، وجود خارجی، فلا بد الا من القول بال امتنا. میشه اینجوری توجیه کنیم، بگیم این که میگد علل عرف جواز و علل عقل الامتناع، خب بله اشکال این هر بچه طلبه میدوند که در مسئله امکان و امتناع عرف کاره ای نیست، اشکالش واضح است، لان الامتناع به ید العقل لا به ید العرف. مگر این که بگیم مرادش اینه که الان مرز کردم شبیهشا، مرادش اینه اگه متعلق حکم را به نظر عرف بگیرید، چون نظر عرفین متعلق عنوانه، فلا بد من القول بال جواز، باز جواز عقلیه، اما صغراش از کی گرفتیم؟ از عرف. اگر متعلق را به نظر عقل بگیرید، چون عقل متعلق را وجود خارجی میداند، کما بیان او صاحب الکفایه، صاحب کفایه میگه وجود خارجی متعلق حکمه، فلا بد الا من القول بال امتناع. پس حاکم به امتناع و جواز باز عقله، مفصل مرادش اینه، حاکم به امتناع و جواز عقله، لکن حاکم به متعلق فرق میکنه. اگر حاکم رو عرف ببینی باید جوازی بشی، اگر حاکم را عقل ببینی باید چی بشی؟ امتناعی بشی. ها؟ نه خیر، نه ظاهرم که های خدمتون نیست، ببینیم حالا، ببینیم من بیار الان کفایه هستش، اجازه خیلی ساده، همین دیگه. حالا اونم باشه باید برمیگرده حرف، حالا من دوباره تکرارم ببینیم، ولی این خیلی بعیده. خب عرفی که اونجا یعدون مطیعن و آسیا نمیخونه با این، من به دنبال او همین رو گفتم. ولی این صفحه چنده؟ این بر صفحه است، این بده من خودم شکر. خب خوبه آقایم، بله سالسا تعلق نه، نه شما خیلی جلوتر رفتید. بله بقی الکلام فی حال تفصیل من بعض الاعلام و القول بالجواز عقلا و الامتناع عرفن، درست میفرمایید، ما در نقل اشتباه کردیم. خیلی خوب، حالا اینجور هم باشد باز فرقی نمی کنه. یعنی اگر مسب را به نظر عقل بگیریم، عقل مسب را چه میبیند؟ عناوین. اگر مسب را به نظر عرف بگیریم، عرف مسب را امر واحد خارجی. به هر حال مفصل نظرش به مسب، منتها میگه اگر به نظر عقل بگیریم، چون عقل مسب را عناوین میداند، فلا بد من القول بالجواز. اگه به نظر عرف بگیریم، چون عرف مسب را واحد میداند، فلا بد من القول بالامتناع. غرض من این بود که این اشکال ولو به ظاهر این تفصیل هست، ولی تفصیل قابل کیه؟ قابل توجیهه. بگیم اینی که عرف قائل به امتناع است، برای اینکه مسب را امر واحد خارجی میدوند. اینی که عقل قائل به جوازه، برای اینکه مسب را چه میداند؟ عناوین میداند. اینجوری توجیه میشه. دو تا اشکال به این توجیه هست، دو تا اشکال ظاهرن به این توجیه شده. یکی این که این نظر عرف نظر مسامحیست، نظر عرف به جواز نظر مسامحیه، و نظر مسامحی اذن کشف خلاف حجت نظر عرف، نظر عرف مسامحیست و اذن کشف خلاف حجت نی. اشکالشون اینه، فلا معنا لهذا التفصيل الا ما اشرنا اليه من النظر المسامحي الغير المبتني على التدقيق والتحقيق. این و انت خبير بعدم العبره به بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق. ظاهرا نظرش به نظر عرفیه، چون نظر عقلی که مسامحی و غیر مسامحی نداره. حالا نظر میفرمان نظر مسامحی است، به نظر من نظر عرفی باز آمده، کما که هاشم مشکینی نظر عرفی معنا کرده. نظر نظر مسامحی است و نظر مسامحی با دقت حجت نیستش. این یه اشکال. اشکال دوم میفرماد تعلق محل بحث منحصر به باب الفاظ نی، محل بحث منحصر نیست به باب الفاظ. تا شما بگی متعلق امر را واحد خارجی میبیند عرف، بحث در الفاظ تنها نیست. تا گفته شود عرف متعلق را واحد خارجی میبیند. این دوتا اشکال. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید من تمام کنم این بحث را، اجازه بفرمایید. لکن اشکال اول مبنایی جون، شما میگید نظر جواز عقلن مسامحیون، نظر امتناع دقیون، یا به عکس این که بگی نظر عقل مسامحیون مقابلش دقیون، این اختلافون مبنایی. هر کسی میتونه همینو بگه. قائل به جواز میگه نظر امتناع مسامحیون، نظر جواز دقیون. این بیش از مبنا چیز دیگری نیست. اگر مراد نظر عقلی باشه، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اگر مراد نظر عقلی باشد، توجه کنید این این مبناییم. اگر مراد نظر عرفی باشد که به نظر منم همین میاد که صاحب کفایه میگد مسامحتون یعنی مسامحتون عرفیه و دقتون عقلیه علا خلافه. من تو مطالعه همین رو فهمیدم، مرحوم مشکینم اینجور معنا کرده، مسامحه عرفیه و دقت عقلیه. اجازه بفرمایید، اینم تمام نی. برای اینکه ما در مسامحات عرفیه دو جور مسامحه عرفیه داریم، دقت کنید، قرازم این جمله است. یه مسامحات عرفیه است که مسامحتون به دقت عقلیه، مسامحه عرفی به اعتبار دقت عقلی، و الا فی حد نفسه از نظر عرف مسامحه نیست. یه مسامحه است که در محیط عرفی هم مسامحه است. مسامحه‌ای که مسامحتون عرفیه فی محیط عرف، هم اینجور مسامحه ها حجت نیست، برای اینکه خود عرف میگه مسامحه است و مجاز. اما مسامحه نسبی یعنی اونی را که عرف مسامحه میداند لکن به نسبت علت دقت عقلیه، اگر در مواردی باشد که نظر عرف معتبره، همین مسامحه عرفیه تکونو چی؟ حجته. پس مسامحات عرفیه علا نحوین، مسامحتون عرفیه فی محیط العرف، بهش میگیم مسامحه حقیقیه مطلقه، اینجور مسامحه عرفیه حجت است، ولو برخلاف عقل هم باشد. برای اینکه معیار کیه؟ مسامحتون عرفیه فی محیط العرف، اینجور حجت نیست، برای اینکه باب مجازات است و مجاز حجت نیست. اما یه وقت مسامحتون عرفیه در مقابل دقت عقلیه، مسامحه عرفیه در مقابل دقت عقلیه تکونو معتبره، برای اینکه این مسامحه را عرف خودش عین کی میبیند؟ عین حقیقت میبیند. پس مسامحه های حقیقیه عرفیه، مطلقه عرفیه، اینا حجت نیست، برای اینکه خودشم مسامحه میدونه، خودشم مجاز میدونه، خودشم استعاره میدونه. مسامحه عرفیه به نظر به دقت عقلیه اون یکونو حجتن، بر این که به اعتبار عقل مسامحه است ولا به نظر خودش کمال دقته، اون تکونو حجتن. و ما نهنفی شما میگید مسامحتون عرفیه به نظر علت دقت الکی عقلیه. این مال اشکال اول صاحب کفایه. و اما اشکال دوم از من اصلا دقت عقلی در اونجا راه نداره، اصلا دقت عقلی اجازه فرمایید صبر کنی، دقت عقلی در اونجایی که خود حاکم عرفه، اصلا اون بیکاره است اونجا. در مدالیل الفاظ و مفاهیم الفاظ حاکم کیه؟ اصلا معنا هم نداره دقت عقلی در اونجا، تازه بفهمدم حاکمی اونجا. در فهم مدالیل و مفاهیم حاکم کیه؟ صبر کن تا بهت بگم. عوض نمیشد، مفهوم عوض نمیشد. ببین در باره رنگ، اگر رنگ خون بماند و خود خون نماند، پاک است یا نجس؟ پاک. با اینکه اینجا عرف به فهم عرفی میگه خون نیست، به دقت عقلی خون هست، برای اینکه عرض از جوهر جدا نمیشود. اینجور مسامحات عرفیه که به نسبه الى دقت عقلی مسامحه هست، ولی خودش عین حقیقت و واقعیت است. مسامحه های نسبی که به نسبه به عقل مسامحه است، به نظر به خودش دقت است، اون حجت. موارد در فقه زیاد دارد. بله اونی را که خود عرف مسامحه میدونه، خود عرف مجاز میدوند، خود عرف از باب تسامح میگه، اونجا حجت نیست، لانه او باب المجاز و باب المسامحه. و اما اشکال دوم صاحب کفایه، فرمود بحث اجتماع امر و نهی منحصر به الفاظ نی. بله ما هم قبول داریم بحث اجتماع امر و نهی منحصر به الفاظ نیست، لکن کما اینکه تعیین مفاهیم به ید العرف، کما ان تعیین المفاهیم به ید العرف، تعیین المتعلقه ایزن به ید العرف و العقلا. تعیین مفاهیم به دست عرف و عقلاست، تعیین متعلق هم به دست عرفه. این عرف است، این عقلا هم که باید بگن قانون به کجا تعلق گرفته، چون قانون از آن عقلا و عرف است، بنابراین مصب را هم اونا باید تعیین کنن. پس این که صاحب کفایه میفرماد بحث منحصره به الفاظ نی، ما هم قبول داریم بحث منحصره به الفاظ نیست، لکن کما این ان تعیین المفهومه به ید العرف، تعیین المتعلقه ایزن به ید العرف. من از این چند جمله را که گفتم، ولو حالا بعضی از جاش در نقل اشتباه شد، کلیاتش در ذهنتون بمونه، دوباره تکرار میکنم، بعد حالا اگر اشتباه شد که تصحیح کردیم. یک، از ظنون و از ظواهر و لا یقاوم البرهان در جاییست که هر دو یک جا باشن، اما اگر یکی در صغرا و دیگری در کبرا باشد با هم جنگی ندارن. و ما نهنفی از این قبیله، مسئله اجتماع امر و نهی از این قبیله است، اون اشکال دوم صاحب کفایه وارد نیست. این یک اصل کلی. اصل کلی دیگر، همون جوری که تعیین مفاهیم به ید عرف است و عقلا، تعیین متعلق هم به ید عرف است و عقلا. این اصل دوم. اصل سوم این که مسامحات عرفیه علا نحوین، یکیه که مسامحتون به نسبت العقل ولی دقتون فی محیطه، این حجت است. مسامحه است به نسبت به عقل، دقت است در محیط خودش، این حجت است، برای اینکه دقت عرفی و عقلائیه و حجت. یکی اونی که مسامحتون فی محیط العرفه ایزن، در محیط خودش مسامحه میداند، اونجور مسامحات حجت نیست، لانهو مجاز و تسامح، مجاز و تسامح حجت نیست. این تمام کلام، من عرضم تمام، این تمام کلام در مسئله اجتماع امر و نهی. و قد زهرم ما ذکرنا کلو، که اجتماع امر و نهی جائز، مجمع را هم بیارن یقعو صحیحا تو مقدمات گفتیم دیگه، اگر عبادی هم باشد مجمع رو بیارد یقعا صحیحا، نماز در دار مقصوبه از باب اجتماع امر و نه یقعا صحیحا، مقرب من حیث الامر مبعد من حیث الچی نه. وضو در مکان قصبی، در فضای قصبی، روی کفش قصبی از حیث مسئله اجتماع امر و نه صحیح یا باطل؟ صحیح، برای اینکه هم اجتماعی هستیم هم گفتیم عبادات رو بیارن یقع و صحیح. برخلاف آقای بروجردی اگه یادتون باشه، آقای بروجردی میفرمود مجمع را اگر عبادی باشد و بیارد ولو علل اجتماع یقع و باطلا، لأن المبعد لا يكون مقربا. ما جواب دادیم که نه، مبعد من حیث است و مقرب من حیث. این نتیجه عرض ما، اجتماع امر و نهی جائز است. اولا خط درشت، لأن المتعلق العناوین للوجود الخارجی، فإن الوجود ظرف السقوط لا ظرف الثبوت. و مجمع را اگر بیاورد مبرز مس، ولو در باب کی؟ ولو در باب عبادات، برای اینکه مبعد من حیث و مقرب من حیث. پس علا قاعده اجتماع امر و نهی، دقت کنید، علا قاعده اجتماع امر و نهی، صلات در دار مقصوبه صحیح است یا باطل؟ صحیح. وضوی در دار قصبی صحیح است یا باطل؟ صحیح. وضوی در فضای قصبی صحیح. وضوی با آب قصبی، غسل با آب قصبی صحیح است یا باطل؟ صحیح دیگه، اجتماع امر و نهی. علا اجتماع امر و نهی و بر مبنای صحت تمام اینها یقع و صحیح. لکن اگر در فقه، دقت کنید، اگر در فقه دلیلی قائم شد که شرط است در مکان نماز، حکم وضعی، شرط است در مکان نماز که قصبی نباشد، اگه دلیل قائم بر شرطیت شد، میگیم صلات در دار مقصوبه باطله. چرا باطله؟ از باب فقدان شرط، چون دلیل اومده گفته شرط، نه از باب اجتماع امرو نه. دلیل اگر قائم شد، روایتی اجماعی بر شرطیت اباحه در مکان مصلی، میگیم نمازش درست، نمازش باطل. اگر قائم نشد، میگیم نمازش چجوره؟ از باب اجتماع امرو نه، نمازش صحیح. در باب وضو و غسل اگر دلیل قائم شد که شرط است شرعاً که آب وضو و غسل مباح باشد، میگیم اگه با آب قصبی باشد یقع کی؟ باطلا. اگر با آب قصبی نباشه یقع صحیح. اگه دلیل قائم نشد علی حاله، میگیم چی؟ صحیح. و این که میبینید امام حفظه الله و ابقا در باب وضو و غسل فقط اباحه آب رو شرط میداند، میگه اگه آب مباح باشه وضو و غسل چجوره؟ درسته. ولو فضا غصبی، مصب غصبی، کفشا غصبی، زمین غصبی، جوب غصبی، شیر غصبی، همه خصوصیات آب وضو غصبی، فقط آب آب مباح. ایشون میگه وضو یقع و در غسلش هم همینجوره. غسل میگه آب باید غصبی مباح باشه. آب مباح، آب چشمه است آمده، اما حمام زمینش مال مردمه، آجراش مال بچه های یتیمه، سنگاش مال بیوه‌زنه، بدون رضایت ساختن، غسل یقع و چی؟ صحیحا. لکن اجتمع الامر و بلکی نه، یوجب الثواب از باب امتثال امر، یوجب العقاب از باب کی؟ نه. اینی که امام فقط و فقط در باب غسل اباحه آب رو شرط میدونه، میگه دلیل فقهی داریم بر شرطیت الماء، شرطیت اباحه الماء، چون دلیل فقهی داریم، بالخصوص شارع شرطش قرار داده، وضو یقع با آب قصبی باطلا، بدون آب قصبی یقع و صحیح. و اما از راه اجتماع امر و نهی عبادت تقع و صحیح. اما کسی که اجتماع امر و نهی را باطل میداند و ترجیح را با جانب کی میداند؟ نهی. تمام این وضوها و غسلهایی که یه ذره غسل در رابطش باشه میگه یقع کی باطل، برای اینکه امری اصلا وجود ندارد، فقط نهی وجود دارد، امتناع و قائل به ترجیح جانب نهی، یا قائل به اجتماع مثل آقای بروجردی، قائل به اجتماع لکن بگه درسته هم امر هست هم نهی، اشکال عقلی ندارد، لکن العباده لا تقع صحیحه، از باب اینکه مبعد مقرب نیست. اونم باز در باب وضو میگه باید آب مباح باشه، مکان مباح باشه، فضا، همه اینا رو میگه باید مباح باشه، اگه یکیش غصبی بود میگه وضو تقع و باطلا. اینا تکرار میکنم ولی که خوب این مسئلهش در از ذره مبنایی در ذهنتون جا بیفتد. تلخص از جمیع اون چه ما گفتیم که اجتماع امر و نهی جایز است یا ممتنع؟ جایز، لأن مسب الاحکام العناوین و تبایع المتصوره للموجوده فی الخارج، این یه مبنا، برخلاف صاحب کفایه که قائل به امتناع بود. چرا قائل به امتناع بود؟ میگفت مسب حکم وجود خارجی. و باز قد بینا که مجمع را وقتی بیاورد مبرع ذمه است، اتیان المجمع مبرع للذمه، توسلیا کان ام تعبدیا. و اشکال به این که مبعد لا یکون و مقربا، این اشکال را ما قبول نکردیم، گفتیم من حیث مبعد است و من حیث مقرب. فعلا هازا صلات در دار مغصوبه به حکم مبنای اصولی ما تقع صحیحه، صلات در زیر خیمه قصبی به حکم مبنای اصولی شما انشاءالله در آینده با هم مبنا پیدا میکنیم تقع چی؟ صحیحه. وضوی در فضای قصبی، در مکان قصبی، کفش قصبی، مسب قصبی بر این مبنا تقع و از نظر اصول چی؟ صحیح. الا اینکه در فقه دلیلی قائم بشود بر شرطیت، شارع جعل شرطیت بکند تابع اون دلیلی، و اینکه سیدنا الاستاد حفظه الله و ابقا در باب وضو و غسل میگه فقط آب باید مباح باشد، بقیه جا غصبی باشد، یقع الوضوء و الغسل و صحیحا، سرش اینه که از نظر مسئله اجتماع قائل به صحته. دلیل فقهیم فقط راجع به چی میگه داریم؟ راجع به آب داریم، بقیه رو دلیل فقهی نداریم. قائل به امتناع و ترجیح جانب نه، میگه کفشاتم غصبی باشه وضوش چجوره؟ باطل. اون ناودونه که آب میریزی میریزه تو کوچه، چون کوچه تصرف در شارع است و حرامه، وجود اونجا چجوره؟ باطله. غسل میکنه آباش میره تو چا، میره تو جوب، میگه غسلش چجوره؟ باطله، علل امتناع و ترجیح جانب نهی. علل اجتماع مثل آقای بروجردی، ولی بگد مجمع چون مبعد است مقرب نیست، بنابر قول اون هم تقع العبادات اینجا چی؟ باطله. حالا اگه رساله ها رو نگاه کنی، جامع الفروع عروه رو میگه کفشش غصبی باشه باطله، جای نمیدونم اونجا که آوای ناودون میریزه باطله، چادر غصبی باشه باطله، فضا غصبی باشه باطله، اینا همش رو مسئله اجتماع امر و نهی دور میزنی. یه چیز عرض کنم و تشریح ببری، و بل جمله لیس فی العبادات شرط عقلی، در عبادات شرط عقلی از ناحیه نهی ما نداریم، شرط عقلی از ناحیه نهی نداریم. امتناعی شرط عقلی داره یا نداره؟ امتناعی میگه در عبادات از ناحیه عقل شرط داره، از ناحیه عقل و نهی، میگه اگه خواستی تو مکان غصبی نماز بخونی نمازت چجوره؟ باطل. شرط است مکان چه باشد؟ مباح. امتناعی میگه شرط است مکان مسلی مباح باشد، این شرط از شرع گرفته از عقل؟ مسئله امتناع امر و نهی. امتناعی میگه جای آب ناودان که میریزد در وضو باید مباح باشد، شرط است مسب به ما مباح باشد، شرط عقلی و شرعی، عقلی و از ناحیه اجتماع گرفته است. بر مبنای ما در عبادات شرط عقلی از ناحیه نهی نداریم، باید بریم ببینیم شرطیت جعل شده یا جعل نشد. اما علی القول بالامتناع و ترجیح جانب نهی شرط عقلی وجود داره. یا علی القول بالاجتماع و ان المبعد لا یکون مغربا، بنابر اونم شرط عقلی وجود داره. لکن نحن فی فسحت من ذلک، و نحن باید در فقه ببینیم دلیل بر شرطیت داریم یا دلیل بر شرطیت نداریم. فردا بحث استقرار ان شاء الله.